طبیعتاً وقتی که ما در فضای خانه و خانواده رفتاری را داریم، اولادای ما، نوسای ما از ما یاد میگیرن. پدر و مادری که به شروع فرزند خود و پدر و مادر خودش احترام میگذاره، با خسر و خشوع خود احترام میگذاره، از اونا خبر میگیره. اگر غذای چیزی پخته کرد، یک بشقاب و یک کاسه برای اونام که در نزدیکیشان هست میبره. فرزندش بدونی که حرف و حدیث و سخنرانی درباره احترام با بزرگترها بشنوه، عمل و رفتار پدر خود میبینه. او کاسه و بشقابی را که مادرش برای خوشوی خودش یا برای مادر خودش تیار کرده و برای اونا به احترام میبره میبینه، این آداب معاشرت هم میبینه و طبیعتا در ذهنش ماندگار میشه و این میشه که خود ما هم دو روز دیگه که با پا و سن گذاشتیم تنها نمیمانیم، چون فرزند ما پیش روی و چشم خودش دیده که در خانه و خانواده چه قسمی افراد هوای همدیگر دارن و نمیگذارن که احساس تنهایی بکنه.
تنهایی هم خوب است هم بد.
امروزه متاسفانه رفاقت و صمیمیت قبلا بود بین دوستا رفقا، اونا نمانده، هم موضوع بیشتر موضوعات مادی شده. به او خاطر فعلا همو تنهایی به نظر خودم شخصا بهتر است و به کس اعتماد کردن نمیشه.
خب سپاس و تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. یه فرصت چندانی نیست، انشالله که از برنامه امروز و از بودن در کنار برنامه لذت برده باشین. فردا درباره لذت تنهایی اصلا چطور از گپ بزنیم که تنهایی چه وقتهای لذت بخش است و چه احساسهایی داره، چه چیزهایی در زندگی بر ما فراهم میاره. انشالله که با ما همراه باشین، در بحث و موضوعی برنامه شرکت بکنین، پیام بفرستین و صدایتان بر ما روان بکنین. تا فردا و روز دیگری که انشالله توفیق خدمت به شما دوستان عزیز داشته باشیم، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. بدرود.
تشکر میکنیم که با ما همراه هستید عزیزان. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با موضوع آزادی و آزادگی، دو مفهوم متفاوت، و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
حرف آخر امام حسین که وقتی همه عزیزانش به شهادت رسیدن و دشمن با این که هنوز امام زنده بود حمله کرد به طرف خیمه های امام حسین و خانواده امام حسین، آقا فرمودن ان لم یکن لکم دین، اگه دین ندارید آقا اصلا مسلمان نیستید. ولا تخافون المعاد، از قیامت و عذاب و جهنم هم نمی ترسید. باش. اصلا شما یه آدمایی هستید کاملا دنیایی. فرض میکنیم نه قیامت قبول دارید، نه خدا، نه دین. فکونو فی دنیاکم احرارا، لااقل آزاده باشید. اگر کسی احرار باشه، حر باشه، مرد باشه، جوان مرد باشه، مروت داشته باشه، ولو دین نداشته باشه، کاری به زن و بچه نداره، گوشواره از گوش به بچه نمیکشه، حمله به خیمه نمیکنه، آب نمیبنده. پس شعار امسال ما کونو فی دنیاکم احراراست. آزادی و آزادگی اینا با هم فرق میکنه، دقت کنید. ریشش یکیه ها. آزادی هم مثبت داره هم منفی. الان غربیان میگن آزادی، تو اعلامیه حقوق بشر هم ماده 19 همش بحث آزادی است. الان ما رو محکوم میکنن به مبارزه با آزادی، میگیم حجاب، میگن شما ضد آزادی حرف میزنید، میگیم امر به معروف، میگن ضد آزادی. آزادی یه واژه یه که هم مثبت داره هم منفی، ولی آزادگی نه، فقط مثبت. این یه فرق. فرق دیگهش، آزادی مال بیرونه، آزادگی مال درونه. آزادگی در مقابل وابستگی، یعنی اسیر نبودن، ذلیل نبودن، هوای نفس برد حاکم نباشه. اما آزادی، خوب گوش بدید بحث رو، یعنی مانع نداشتن. اگه مانع و از جلو کسی برداری میشه آزادی. الان دست شما رو بستن، این مانع باز کنن میشه آزادی. یکی زندانه، چه حق چه ناحق. اصلا فرض کنید یکی بیگناه مثل مسلم ابن عقیل، یکی هم با گناه، اگر زندان رو باز کنن بیاد بیرون میشه آزادی. آزادی یعنی برداشتن موانع. هر کجا سد، من میخوام تو این خیابون برم، یه طرف است، اگه برم مانع و بردارم میشه آزادی. آزادی یعنی رفع موانع، رفع در واقع اون چیزهایی که اجازه کار به آدم نمیده. ولذا این شعار اسلامه، لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. در مقابل غیر خودت خاضع نشو، خدا تو رو آزاد آفریده. اما جوانان عزیز خوب گوش بدید، احدی زیر این آسمان نمیتونه به آزادی مطلق معتقد باشه. اصلا آزادی مطلق ما نداریم، آزادی با قیده. من مثال میزنم، قید طبیعی. من الان میخوام از آسمان از بالا بیام پایین، جاذبه نمیذاره. پس جاذبه مانع آزادی منه. من دلم میخواد تو هوا برم پرواز، نمیذاره جاذبه، میگه من مانعت. پس ببین یه قید داریم به نام قید طبیعی. من مثال میزنم، جاذبه جلوی آزادی. خیلی شما دلت میخواد پرواز کنی، بخوای از بام بیای پایین، اما این قانون جاذبه یه قید برای آزادی طبیعی. دو، آزادی طبی. من میخوام همه چی بخورم، هر چی دلم میخواد. پزشک اجازه نمیده، قند داری، چربی داری، اینو نخور، اونو بخور. پس طب یه قید برای آزادی تو طب. قوانین قوانین اجتماعی. من دلم میخواد این خیابان مثلا چهار مردانو از این طرف برم، میگن نه اینا بسته شده، فقط تاکسی میتونه بره، برای شما ممنوعه. پس ببین همه اینا رو هم میپذیریم، راحت باش کنار میه. قید آموزشی، بله نمیخوای بری دانشگاه، نرو، اختیار داری. نمیخوای بری مدرسه ولی میخوای درس بخونی، ثبت نام کردی، 14 ساعت کلاس، سه جلسه غیبت هست، قید. من میخوام حذف نشم، حذفت میکنن، قید. مشروط چی؟ دو ترم اخراج، معدلت بیاد زیر 12 مردود، همه این قید. پس تو آموزش ما آزادی محض نداریم، قید داریم. تو طب، تو طبیعت، تو اجتماع، سراسر دنیا شما یه چیز طبیعی است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، وقتی میگیم آزادی، قید دو قسمه. بعضی قیدا قید منطقی عقلی، انسان با آزادی میپذیره، مثل همین جاذبه. بعضی قیدا قید مندرآوردیه، زوره. آزادی یعنی عبور از این قیدها.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولایت پنجشیر شمار تلفات نیروهای این جبهه و طالبان را در یک سال گذشته تشریح کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان دیروز اعلام کرد در یک سال گذشته بر اثر درگیری بین نیروهای این جبهه و گروه طالبان 121 نفر از نیروهای مقاومت کشته شدند. در گزارش جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده است در یک سال گذشته بیش از 715 عضو طالبان هم از طرف نیروهای جبهه مقاومت کشته و صدها نفر دیگر هم زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان افزود شمار نیروهای این جبهه به 3000 نفر رسیده و این نیروها در 5 ولایت شامل پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان و کاپیسا حضور دارند. مارکس پوتسل سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان بر همشمول بودن کابینه طالبان تاکید می‌ورزد. پوتسل گفت که طالبان برای به رسمیت شناخته شدن نخست و مشروعیت داخلی نیاز دارند. وی ضمن اشاره به این که حکومت کنونی افغانستان همشمول نیست، گفته است که بیش از همه لازم است که طالبان مشروعیت داخلی افغانستان را داشته باشد، یعنی به عنوان انتخابات، رفراندوم، لوی جرگه و به طور کلی مردم باید رای دهند. سرپرست یوناما گفت وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان ضعیف و دشوار است. این در حالی است که مقامات طالبان کابینه خود را همشمول می خوانند. مقام قزاقستانی اعلام کرد که کمک های بشر دوستانه به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان ارسال شده است. آستانا تایمز گزارش داده است که 9 محموله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال شده است. 200 خیمه، 2000 تخته دوشک، کمپل، 2000 دست لباس، 2000 مجموعه از ظروف نقره‌ای، 20 تن غله و 60000 لیتر روغن شامل کمک‌های ارسال شده قزاقستان به افغانستان است. بختیار سارسنبای، کاردار سفارت قزاقستان در کابل گفته که کشورش متعهد به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است. حداقل 50% آمریکایی‌ها متقاعد شدند که حمله آمریکا به افغانستان در اکتبر 2001 اشتباه بوده است. با گزارش اسپوتنیک بر اساس نتایج یک نظرسنجی عمومی که توسط مؤسسه گالوپ روز دوشنبه منتشر شد، حداقل 50% آمریکایی‌ها ورود نیروهای ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 را اشتباه دانستند. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با آقای سادات از تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب سید قریب الله سادات، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آمادی گفتگو با رادیو دری شدین. شما اطلاع دارین که در یک نظرسنجی بسیاری از آمریکایی ها جنگ آمریکا و اعزام قوا در افغانستان را اشتباه خواندند. شما چه فکر میکنین؟
تشکر از سوالتان. نظرسنجی ها در آمریکا خب یک معمول است، خصوصا از طریق موسسات برای پیدا کردن پروژه یا گرفتن فند، ولی قضیه افغانستان قضیه خیلی پیچیده و آمدن امریکا به افغانستان روی یک استراتژی کلان اقتصادی بود که میخواستن البته 20 سال قبل قرار شایعات اقتصاد چین در حالت رشد سریع بود، خواستن از طریق افغانستان مانع رشد سریع چین از نگاه تجارت از طریق زمین شود. خب البته در اینجا امریکایی ها یک اشتباهی کردن که در افغانستان مصروف شدن، اون طرف روسیه قوی شد و پروژه هایی که در خاورمیانه داشت اونا پروژه هاشون خراب شد. خب طبیعی بود که اینجا یک اشتباه بزرگ را کردن، به خاطر که او اهداف ظاهریشان هم که البته صلح و دموکراسی بود و هم به دستشان نامد و خودم به استیلای عامیانه خجالت ساختن، چون امریکا یک اسم کلان داشت، یک نیروی جنگی نظامی کلان داشت و ناتو یک نام خیلی بزرگ بود، ولی در مقابل یک گروه یا حداقل در مقابل یک طبقه ناتوان از نگاه ظاهری که هیچ نوع سلاح، امکانات، تجهیزات نداشتند و نتونستند تاب مقاومت بیارند، با وقت هم در میدان مبارزه نظامی و هم در میدان مبارزه سیاسی، چرا که یعنی برنامه‌ای که داشتند حتی تجهیزات امکاناتشان هم به جا موندند و مشکلاتشان به حد رسید که شبانگام افغانستان ترک کردند. این واقعا شکستشان رو محسوب میشه و در این سرش احتمالا ما شما میتونیم پیشبینی بکنیم که تاریخ قضاوت خوب تر شاید بکنه.
اگر چنین باشه که شما فرمودین، آیا به این اهداف دست یافتن و به خواستهای خود رسیدن؟
در رابطه به کارهای امریکایی ها تنها در افغانستان نه، بلکه در تمام دنیا به یک شکل یک زورآزمایی کرده، در هر نقطه ای که دستش رسیده و یا امکانات داشته یا فرصت برش مساعد شده. اشتباه در اینجا بود در افغانستان که یک دهه یا دو دهه قبل اتحاد جماهیر شوروی در خاک افغانستان داخل شد، خود امریکایی ها بر شوروی گفت که شما اشتباه کردین که در جغرافی افغانستان داخل شدین، شما هم به شکست مواجه میشین و بسیار برتان شکست شرم‌آور خواهد بود. و در ضمن از اینکه میفهمیدن که در افغانستان موفق نمیشن، اشتباهشون بود که در اینجا در جنگ داخل شدن و بسیار با شرم و خجالت از افغانستان بیرون شدن. یعنی یک نوه بود که هم حیثیت بین المللی ایالات متحده آمریکا و ناتو را زیر سوال برد و با استفاده از این فرصت بود که روسا تا نیست که پس دوباره سایه اراضی هم منطقه تحت نفوذ شد توسعه بده و دوباره با اوکراین حمله کرد و کریمیا را گرفت. بعض حرکت های شروع شد که حتی در سوریه به شکست مواجه شد. به معنایی بود که ناسنجیده نیروهای خود امریکایی ها پراگنده کرد، وقتی که متوجه شدند که نیروهاشون پراگنده است و با رسیدگی نمیتونه، دوباره عقب نشینی کردند و خود جمع کردند از عراق، از سوریه، از افغانستان و حال فعلا مصروف شدند در جنگ اوکراین و در مقابله روسیه. ولی امریکایی ها آرام نمیشینه، دوباره هم اقدامات دارند و طرفتن به طرف تنگه تایوان و در مقابل چین مستقیم قرار بگیره. این هم یک وقت از ماییشان است از نگاه نظامی که تا چی عدم میتونه پیش برون.
شما به زور آزمایی قدرت های بزرگ از جمله آمریکایی ها و روس ها، توانمندی های چینی ها و روس ها در برابر آمریکا و آمریکا در برابر روس و آمریکا در برابر چین اشاره کردین. تبعات چنین حضور طولانی برای آمریکایی ها در افغانستان چه قیمت داشته؟
البته در رابطه با تبعات حضور 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان واضح است که قبلا هم یادآور شدم که اون جایگاهی که آمریکایی ها مثل حاکمیتی که سر ژاپنیا داشتن و نیروهاشون بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن، در جرمنی و در نقاط مختلف دنیا بود و برازو یک جایگاهی بودن اینه در دنیا که اگر احیانا در مقابل آمریکا قرار بگیری، آمریکا میتونه چنین کنند و چنان، ولی در جنگ افغانستان و یا در اراضی افغانستان و در جنگ‌های گوریلایی نتونست آمریکایی‌ها هم کدام کار بکنه. حتی آزمایش بمب مادر بمب و سایر راکت‌ها و بی 52 مدرن‌ترین سلاح‌های خود و راکت‌هایی که کروز استعمال کردن، اما تاثیراتش در جنگ‌های گوریلایی ضعیف بود و ناتوان و برشان به این معنا که میلیاردها پول را که اونا بر تبلیغات سلاح‌های جنگی و نیروهای جنگی شانه مصرف کرده بود تا 600 تا 700 میلیون دلار سالانه تخصیص میگیرن از دولت برای نیروهای نظامی خود، ولی همه مصارف را کرده بودن در میدان جنگ گوریلایی یا جنگ های چریکی به شکست مواجه شدن. خودش برای اونا هم یک سوال است و برای دنیا هم یک چیز را نشان دادن که آمریکایی ها مثل ببر کاغذی چیزی که باید میتونیست نتونیست. یه چیز طبعاتش بوده که واقعا برشان گران تمام میشه و از حیثیت و آبروشان کاسته.
خب از این اقدام نظامی خونین و خروج غیر مسئولانه چه درس را قدرت های قوی و ضعیف غیر قانع میتونن که بیاموزند؟
جنگ در ذاتش کار نادرست است، چه قوی باشد چه ضعیف، اثرات سو دارد، مشکلات اجتماعی رو پیدا میکند، مصارف گذاب دارد، اعتماد اعتبار مملکت زیر سوال میبرد. این واقعا بر خروج امریکایی آمدنش در افغانستان و خروجشان برش اردوشان بر امریکایی بیشتر ضرر رسند، گرچه برای افغانستان از نگاه مالی و جانی و زمانی خیلی یک چالش بزرگ بود. یعنی ما را واقعا فرصتایی که در طول 20 سال اگر وضعیت عادی می بود و ما میتونیستیم به یک شکل نرمال بدون جنگ پیشرفت میکردیم و از امکانات جهانی استفاده میکردیم، واقعا ما با یک جای میرسیدیم. اما آمریکایی‌ها پول را که از دیگر کشورهای کمک کننده هم گرفتن، متاسفانه او را هم در راه جنگ و پیشرفت جنگ مصرف کرده. یعنی دولت وادار به این ساخت که قوات‌های نظامی خود را بیشتر بسازد، تجهیزات بخرد، سلاح بخرد، مهمات بخرد و اراضی جنگی را توسعه بدهد. متاسفانه برای ما ضررش هم بوده، ولی برای ما مردم افغانستان هم یک درس عبرت شد که اگر ما اتفاق باشیم، اتحاد باشیم، بتانیم با یک صدا حرکت بکنیم، همیشه هر متجاوزی که در می صد سال که اگر انگلیس یا شوروی قبلی یا ناتوی فیلی آمد افغانستان، مردم افغانستان با حضور خارجی ها موافق نبوده و موافق نیستند و همیشه در مقابلش قرار گرفته و این خودش درس عبرت است که دیگر نباید در خاک افغانستان و عرضی افغانستان قدم بگذارند به نام تجاوز. هر کسی که از نگاه روابط بین المللی میخواه روابط خوب داشته باشه با مردم ما، مردم افغانستان از او استقبال میکنه و هر کسی با دید تعرضی یا تهاجمی و یا استکباری ببیند به طرف ما، مردم افغانستان در مقابلش استاده میشه.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
اختتامیه مراسم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و رونمایی از آثار همایش بین المللی حضرت ابو طالب با حضور جمع کثیر از متفکران و دانشمندان جهان تشیع در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد. هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام پنجشنبه 1 سپتامبر با حضور میهمانانی از 118 کشور جهان در تهران آغاز و اندیشمندان جهان اسلام، آخرین مسائل، مشکلات و نیازمندی‌های روز جامعه پیروان شیعی را با یکدیگر به گفتگو نشستند. شرکت کنندگان در هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام همچنین جهت بهره‌مندی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه با ایشان دیدار کردند و امروز نیز با زیارت بارگاه مطهره حضرت امام رضا علیه السلام با مشهد مقدس مشرف می شوند. مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور اردوی ایران قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را غیر قابل مذاکره دانست و تصریح کرد ایران به هر میزانی که لازم باشد این قدرت را افزایش می دهد. امیر سرتیب، امیر حاتمی، مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور اردوی ایران افزود، قدرت ملی در کشورها وابسته به مؤلفه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. امیر حاتمی تصریح کرد هنوز هم دیدگاه غالب در بکارگیری و برداری از قدرت همان است که نیروی نظامی را دارای نقش محوری می‌داند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه و همدل هستید. سفر و چکر آماده پخش است. بشنوید دوستان.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، با اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
خب دوستان همسفر و همراه، خیلی خوشحال هستیم که خوبانی از میان شما مشارکت بسیار خوب با ما دارند و ضمن گوش دادن دقیق به برنامه ها همکاری خوبی را هم با ما دارند. دوست ارجمندی که برنامه معرفی شغنان بدخشان را شنیده بود، گزارشی را درباره این منطقه فرستاده که با هم میشنویم.
سلام و درود خدمت تک تک دوستان و عزیزان. ولسوالی شغنان ولایت بدخشان یک از ولسوالی های بسیار زیبا و دیدنی هست. در شمال خاوری و افغانستان هست که به فاصله 150 کیلومتری به طرف شرق شهر فیض‌آباد که مرکز ولایت بدخشان است موقعیت داره. در مسیر رود پنج این ولسوالی واقع گردیده. مرکز این ولسوالی به نام بهشار شهرت داره و همچنان صنعت دست بافتی مردم شهرت خوبی داشته که میتونیم از جمله به تان چکمن، جاکت های دست بافت که دست بافت خود از این مردم هسته و همچنان جراب دست بافت که شهرت خاصی داره و همچنان میتونیم بگوییم که باشندگان شهرستان تاجیک ها تشکیل میته که به زبان شیرینی حرف میزنن و بیشتر مردم شهرستان شغنان به زبان فارسی آشنایی دارن. مردم این شهرستان اسماعیلی مذهب هستن و شمار اندکی از باشندگان شهرستان شغنان شیعیان دوازده امامی بباشن و همچنان میتونیم بگوییم که ولسوالی شغنان برابر داشتن کوههای بلند، این ولسوالی دشوارگذر هسته و به ویژه در زمستان با ریزش برف تقریبا همه راه‌های مواصلاتی ولسوالی بند میشه که دشواری های زیادی را متوجه مردم این ولسوالی میسازه و همچنان ولسوالی شغنان دارای تابستان کوتاه نسبتا گرم و خشک و زمستان بسیار سرد و دراز مدت میباشه و همچنان ولسوالی شغنان یک بازار مشترک بین تاجیکستان و خود ولسوالی را دارن که روزهای مشخص را مردم این ولسوالی و مردم تاجیکستان به خاطر خرید می آیند این بازار و خریداری میکنن و همچنان حوض یا دریاچه یاروخ که در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان موقعیت داشته که یک زیبایی خاص و به خصوص خودش داره که توجه گردشگرای بسیار زیاد را به خود جلب کرده که همه ساله در این ولسوالی گردشگرای زیاد به خاطر دید و بازدید از این ولسوالی میایند و همچنان این ولسوالی مردمش رسم و رواج های خاص خودشان داره که از اون جمله میتوانیم به پهلوانی که یک از رسم و علنات سابق ولسوالی هست ما شما نام ببریم. مردم ولسوالی شغنان ولایت بدخشان یک مردم علم دوست و علم پرور هستند که اکثریت آموزگاران ولایت بدخشان که در مکاتبشان مصروف تدریس هستند از امی ولسوالی هستند و این مردم ولسوالی شغنان با وجود امکانات بسیار کمی که دارند مصروف آموختن علم هستند و اکثریتشان به پانتونهای و پانزایه خوب ایران پیدا میکنند و همچنان این ولسوالی را میتونیم که یکی از ولسوالی های بسیار زیبا و دیدنی افغانستان نام ببریم. دوستای عزیز از توجه شما عزیزان یک جهان سپاس.
با تشکر از جناب احمدیار عزیز و گزارش خوبشان درباره شغنان زیبا و ما در ادامه باز هم گردشی در بازار اشکاشم بدخشان داریم. عزیزان همسفر، با این یادآوری که بدخشان در مجموع دارای صنایع دستی زیبایی هست و خصوصاً درباره کلاه و پوشاک گفتیم. کلاه بدخشی از خود نام داره و با آن تاقین میگویند که به شکل کاسه است، منتها تمام سطح آن پر از نقش و نگارهای دوخته شده با نخ یا تارهای زیبا و رنگارنگ که زنان و مردان از آن استفاده میکنند. این نوع دوزندگی روی کلاه باعث می شود که دستار یا لنگی مردانه روی آن به خوبی قرار بگیرد و بسته شود. خانم ها هم با گذاشتن تاقین روی سر به نوعی زیبایی در پوشش می رسند و حتی می شود که روی سطح صاف تاقین تبنگ، کوزه یا ظرف دیگر را گذاشت و همراه با آن راه رفت، که البته این نوع راه رفتن و حمل کردن مهارت خاص خود را دارد.
دوستای عزیز، ببینیم بازار اشکاشم طرف بالایش چی گپ هست، چی چیزا یافت میشه. خوب آمدیم در بنجار فروشی. توجه ما را اینی تاقینا جلب کرد که چون تاقینا خاصی بدخشان است، در بیشتر جاها کم پیدا میشه دیگه. بگفته مردم ها، بعضی مردم ها تاقینا که میری وقتون هم استفاده میکنه، شاید همه شما دیده باشین. صاحبش نمیجا هست. سلام، خوب هستین؟
چلا رسی بخیر جون کن. جون رسی بخیر
هست.
همان نور رسی.
همان نور یا احمد؟
احمد نور رسی.
احمد نور جان، دکان از خودتان هست؟
آن سی.
خب چی توست وضعیت فروشات؟
والا خوب هستی یا مقابل نیست دیا.
خب این تاقین ها را از کجا آوردین؟
این را مزار و قندوز و همین طرف هایی.
خب مزار و قندوز و تاقین های بدخشی نیست اینو؟
نه بدخشی نیست.
خب من خیلی ناخیر بدخشی بفهم تاقین میری وقت رو تاقین بدخشی کدام هست؟ هزو نداره؟
نه هزی ندارم نیست.
خب این خوب این هم مثل این شکل بدخشی باری معلوم میشه دیگه.
من این بدخشی هستی.
خب بدخشی هستی؟
هانزی.
خب یک بار میگی هست یک بار میگی نیست؟ نه؟
من این بدخشی مردم زیاد.
دونه چند هست یا؟
دونه صدر پسی.
خب دوستا تاقین بدخشی هست اما ساخت شده دیگه جای هست، از او خاطر دیگه جال یک چی نشه برای دوستا. اینی کلا چند هست؟
اینا 280 پسی.
280 رو پم. ای از چی جور میشه؟
والا برو نمیفهمی.
خب نمیدونی تیکش رو نمیفهمی؟ خب باش، من یک تاقین در سرم بانو تاقین چی رفت میگه به سر من میگه یا نه کلانش را گیر کنم. این دوستا میبینین من خوب قدر از تاقین استفاده نمیکنم، از خاطر نمیفهم که چی تو رست دوستا؟
برا خوب است.
امیگه؟ بخرم امیره؟
والا نیگه
دانه هم تو مفنیتی؟
یعنی نیست.
خب بسیار زیاد تشکر است.
سلامت باشی. خدا حافظان سی.
ممنون. خب دوستای عزیز، ما اصل در تلاش یزی هستیم که همون چیزای خاصی که در اینجا پیدا میشه همون را بر شما و تصویر بکشیم. اون طرف چایجوش بدخشی را گیر کردیم پالیده پالیده دیگه. همچنان اونو مایتابه و گپا و چیزایی بود که در دیگه جاها نظیرش کم بود. میرم آیسته آیسته طرفی آخری بازار. آخر بازارش چندان فاصله نداره، یک بازار کوچک است. این بغل و بغلش کوه است. آخرین نقطه بازار اونمو سبز است، اونمو درخت است که معلوم میشه دیگه کدام چیز خاصی وجود نداره. این یک نقطه است که قبلا هم به شما یادآور شدم، به مرز تاجیکستان هم مرز است. بیشتر مهاجرین از کابل هیجا حضور دارن به خاطر از اینکه از مرز تر شوان بروان طرف تاجیکستان. مرز متاسفانه بسته است. قسمی که ما معلومات گرفتیم میگه تا هنوز هیچ کس از مرز رد نشده. از امو خاطر بیروبار در اشار بسیار زیاد است دیگه. بیشتر مهاجرینی که جا حضور دارن میگن جا دولی ها هستن دیگه، به سر مرز نیستن. جا این ایلان فروش است. بیاییم امروش اگر بزنیم ببینیم که چطور وضعیت شون. سلام علیکم کاکا، خوب هستی؟
خوب
هستی، بخیر. نامتون چی هست؟
نام گلرحمن است.
گلرحمن، از کجا هستین کاکا؟
از پروان.
از پروان هست، یعنی جان ایلان فروشی میکنی نه؟
جان ایلان فروشی میکنم.
چی وقت آمدین ایجا؟
دقیقا یک ماه میشه.
یک ماه میشه، چی توست فروشات؟
خوب است، شکر است.
خوب است. یار از کجا وارد میکنین؟
یا از کابل آوردین.
از کابل آوردین. باز مردم میخرن؟
خوب است، شکر است، میخرن.
خب بسیار خوب. این بوتا چندی است؟
بوتان نرخش مختلف هست.
نرخش مختلف هست. این این بود چند هست؟
این بود 400 الی 3500 300 مقه فروش میشه.
خوب است دوستا، اونقدر قیمت نمیگن. تا بازار کابل هم نرخش چندان تفاوت ندارن. بازار هم بازارهای کابل هم اونقدر است. بسیار زیاد تشکر از خود کاکا.
خیلی بید. تشکر از شما.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه سفر و چکر از رادیو دری از شهر مشهد مقدس و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. بدخشان در اوج استعدادهای طبیعی است. منابع سرشار خدادادی دارد، اما ساکنان آن با کمترین امکانات روزگار می‌گذرانند. رودها، معادن، باغها و سرسبزی همه و همه هست، اما کمتر تدبیر استفاده از این امکانات دیده شده و گواه آن سطح پایین زندگی مردمان بدخشی است.
سفر از میان کوه قایه های پر از برف پامیر و بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمی شود. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر.
کوهی نامی نکو ملکی بدخشان، مشهور شده قلعه پامیری بدخشان. ای نازم با کوهی نامی نکو ملکی بدخشان، مشهور شده قلعه پامیری بدخشان.
مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین های یاریایی زندگی.
ای از دور نظر کردن اطمانی چی دل با فصلی بهار می زیبای.
دوستان تشکر که همراه ما بودید در برنامه امروز. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، من حسینیان با شما هستم با برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز با ما همراه باشید. زندگی معرف هویت اجتماعی است. سبک زندگی بر افراد شخصیت می‌سازد، یعنی فرد هویت خودش را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خودش معرفی می‌کند. از سوی دیگر هر کس بر اساس سبک زندگی، یعنی چیزی که می‌خوره، می‌پوشه، جایی که زندگی می‌کنه، موتور و ماشینی که استفاده می‌کنه و سوار می‌شه و یا با کسانی که ارتباط داره و امثال اینا، آرام آرام به رفتارهای عادت میکنه و از درون شکل میگیره. این موضوع سبب میشه که نظام ارزشی خاصی هم برایش درونی شود. تجزیه و تحلیل ما هم از شخصیت و هویت دیگران تا اندازه‌ای به همین ظواهر وابسته است. برای قضاوت درباره یک فرد معمولاً اگر پاسخ این سوال‌ها را ندانیم، برداشتی نسبتاً مطمئن از شخصیت او خواهیم داشت. اینکه مثلاً چی کار است؟ چقدر درآمد و معاش دارد؟ موتر و ماشین و وسایل زندگیش چطور است؟ در کدام محل زندگی می کند؟ و از این قبیل سوالات. به این ترتیب موضع‌گیری ها، رفتارها و قضاوت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگران برای ما قابل پیش بینی خواهد شد. در سطح کلان اجتماع، سبک زندگی می تواند نوعی همگرایی پدید آورد. کسانی که سالها مانند هم زیستن یا زندگی کردن، آرام آرام مانند هم فکر میکنن و حساسیت ها و علاقه های مشترک خواهند داشت. این همگرایی دوستان با موضع گیری ها و قضاوت های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم نوا یا قدرت اجتماعی پنهان را تشکیل خواهند داد. حال این سوال مطرح میشه که سبک زندگی تحت چه عواملی قرار داره، چگونه شکل میگیره و چه دستهای هدایتگر پنهان او را مدیریت میکنه. خوب است که در همین رابطه صحبتهای کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در حوزه سبک زندگی قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی 4 نوع رابطه داریم. 1، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خیشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از نوعی حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب، یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما به چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
خب همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. صحبت‌های جناب دکتر رفیعی را هم شنیدیم. انشالله که همه ما و شما بتونیم نکته‌های مفیدی را ازش دریافت کنیم و استفاده کنیم. همچنان از این برنامه همراهی شما را می‌خواهیم. شنوندگان عزیز ارجمند، بیگمان اقشار پیشتاز جامعه مانند عالمان، اساتید برجسته دانشگاه، حاکمان و بزرگان، نخبگان علمی و فرهنگی و همچنان قهرمانان ورزشی و هنری در شکل دهی و سبک زندگی بسیار مؤثر هستند. البته میزان تاثیرگذاری هر یک از این گروه ها متفاوت است. همچنین در یک مقیاس وسیع‌تر سبک زندگی توده جامعه به شدت تحت تاثیر رسانه‌های تصویری است. در دنیای مدرن رسانه‌ها نقش فراوانی در زندگی پیدا کردند. آمارها این را نشان می‌دهند که تقریباً در سراسر دنیا پس از خواب و استراحت و کار برای تأمین معاش، استفاده از رسانه‌ها سومین کاری است که بشر انجام می‌دهد و استفاده از رسانه جزو محوری‌ترین عناصر زندگی شده. به همین دلیل نقش رسانه‌های بزرگ در ترویج سبک زندگی غربی در دنیای کنونی و تخریب و تضعیف باورها و ارزش‌های دینی نقش بسیار جدی دارد. تا جایی که برخی معتقد هستند که در حال حاضر یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه گرایشات دینی و به ویژه اسلامی در حال انجام هست. دوستای عزیز، شبکه‌های مختلف تلویزیونی و ماهواره‌ای و اینترنتی روزانه هزاران ساعت برنامه‌های مختلف تصویری در جهت تقویت سبک زندگی غربی و تخریب فرهنگ‌های رقیب پخش می‌کنند. رسانه‌های غربی کوشش می‌کنند که کعبه آمال و آرزوها را زندگی غربی معرفی بکنند. به همین دلیل هیچگاه ضعف‌ها و سستی‌ها و نقاط منفیش منعکس نمی‌شود یا منعکس نمی کنن، زیرا به خوبی ایره می دانن که به عنوان مثال اگر برای یک مسلمان متدین پرده آخر زندگی غربی نمایش داده شود، از آن سخت متنفر می شود و هرگز او را نمی پذیره. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و بدرود. Thank you.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه قرار بندگی را تقدیم شما عزیزان میکنیم و از یک یک شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
آن ماه که در دامن زهرا بنشیند، باید که چونین در دل دنیا بنشیند. ای عرش نشین، شأن قدمهای تو تنها این است که بر شانه طه بنشیند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه وقت شرعی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل، خدمت همه شما دوستان و همراهان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنیم. قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین. عرض تسلیت ما را بپذیرین. در سال روز شهادت کریم اهل بیت، آقای جوانهای اهل بهشت، میوه دل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. شهید امروز آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در کلامی کوتاه اما هشدار دهنده فرمودند که ای فرزند آدم، تو از لحظه‌ای که به دنیا آمدی در حال گذران عمری، پس از آنچه اکنون داری برای آینده‌ات ذخیره کن. کریم اهل بیت در این فرمایش درس آموز ما را به آینده نگری دعوت می‌کنند که اگر حواسمان به فرداهای نزدیک یا دور باشه و اگر بدانیم که داشته و فرصت‌های امروزمان پاینده و همیشگی نیست، حتماً تصمیم‌های بهتری می‌گیریم، حتماً سنجیده‌تر عمل می‌کنیم. در سالروز شهادت سبت اکبر حضرت امام حسن ابن علی علیه السلام، بیاییم با هم به آینده نگری و تصمیم‌های درست فکر کنیم. ارجمندان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52.14 خواهد بود. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه آیات 35-40 سوره مبارکه نور را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء